یاران مهربان رادیو فرهنگ، امروز در هشتمین روز از ماه مهر همراه هستیم با برنامه‌ای که آقای رضا آزادی هر هفته به نام صفحه کلاج برای شنوندگان رادیو فرهنگ و رادیوهای دیگه فراهم می‌آورند. این هفته یک شنبه چون مهرشید ایرانی با 40مین برنامه از صفحه کلاج همراه خواهیم بود. در این مورد آقای آزادی نخست توضیحی خواهند داد و سپس به ادامه برنامه توجه خواهیم داشت. درود دارم بر شما، رضا آزادی حمید سرتیت، کارشناس مدیا در طنز سیاسی.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای اوحدی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستیم. 40مین برنامه آقای اوحدی، اصلا باور کردنی نیست، 40مون شد دیگه.
ما مثلا داریم در ایران میگن 40 کوچیکه یا 40 بزرگه یا اینکه شب 40
رفت.
آره، حتی شب 40 را با شکوه جشن میگیرن و البته خب از سوی دیگر تو مراسم که به یاد کسانی که از دست دادیم مراسم 40 میگیرن، یعنی هم شادی هم غم و همه جور این واژه هست و همطور که شما گفتی 40 هم یکی از اوناست. خب ببینیم هفته واقعا 40 است یا اینکه نه.
100%. آقای وحدی، این شما بحران 40 پشت سر گذاشتید؟
بحران
من که 40 نرسیدم، 25 سالمه.
آخه به خاطر این که میگن حرف مرد یکیه، شاد شما همون 25 سال موندی. چون از مولا نصیرالدین آخه یه بار پرسیدن که مثلا سنش، گفت 25 سالمه. 25 سال دیگه گذشت، پرسیدن چند سالته؟ گفت 25 سالمه. گفت خب تو که 25 سال پیش گفتی 25 سال، تو گفت حرف مرد یکی، حالا نمیدونم شما از همون. خب آقای آزادی، ما سر گذشته از مسئله طنز و اینها که حالا 40 و 40 40 و 40مین، ببینم برای این هفته، هفته ها که همیشه داری، هشتگ هفته، آنتیک هفته و هفته های دیگر چه فراهم آورده ای؟
بله آقای اوحدی، در 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند نکبت اسلامی، وزیر بهداشت ما که به قول معروف میگن که باسوادترینشونه، از کلمه بمال استفاده کرده و وقتی گیر بهش دادن گفته که من نمیخواستم از کلمه ماساژ استفاده کنم و اون ویدئویی هست که خب صداشو میذارم دوستا بشنون. بعد 40 رسیدیم به مالیدن. بعد در 40مین بازی در پیت، باید بگم دربی نیست دیگه، چون 40 بازی، من بازی های استقلال پرسپولیس دنبال کردم از زمانی که یادمه. فوتبال یک بازی بسیار سرد و بیروحی است که خب یه سری مسائل پشت پرده این بازی هستش که بهش خواهیم پرداخت. در 40مین سالگرد بازم این انقلاب نکبت، آقای خامنه‌ای دستور دادن به ورزشکارای کشتیگیر که در چند روز آینده میخواد روی دوشک برید، اگر به اسرائیل خوردید شما به رسمیت نمیشناسید و برمیگردید، روی دوشک نمیرید، در صورت ایشون همه کار هستن دیگه. و هزاران خبر دیگه از هشتگ هفته و نکیر هفته و روانیزاده هفته و داستان هفته و عبید زاکانی هفته و یک مصاحبه کوچیکی هم من دارم با یکی از این عزیزانی که خبره ورزش به خصوص کشتی است و در رابطه این مسئله اسرائیل رو به رسمیت نشناختن که دوستان میشنن و در صورت استفاده لازم رو فکر کنم خواهم برد در این برنامه 40.
سپاسگزارم. پس این برنامه 40 شما برابر شد با خیلی از 40های دیگر و یه اشاره این وزیر بهداشت، حالا سوا این که این واژه رو به کار میبره، ولی توهین آمیزه به کسی که داره به شکل جدی باش برخورد میکنه. میگه من چیکار کنم؟ میگه این کارو بکن. میگه خب من ندارم این ابزار خونه. میگه خب کار نداره، با دست این کار انجام بده اینها. و این فاجعه است برای یک کشوری که وزیر بهداشتش که ادعا میکنن با سوادترینه، اینقدر انسان نادان و پرخاشگر.
آقای اوحدی، اگه یادتون باشه وزیر کشاورزی هم به یه کشاورز بنده خدا تو اصفهان بود فکر کنم، گفتش که هندیجان بود فکر کنم، برگشت گفتش که خود سبوس بخور، سبوس برنج بخور، اینم چیزی برگشت گفت. اینا شعورشون تو همین در حد جلبگه دیگه. یعنی گفتم باسوادترینشون این باباست که دکتر جراح چشم فکر کنم این آقای وزیر بهداشت، که خب به واقعا فاجعه است. حالا تا بریم داشته باشیم ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد در این برنامه.
بله پس با هم میشنویم برنامه 40 صفحه کلاژ و سپس برمیگردیم. من هم یه پیشکش دارم برای شنوندگان.
با برنامه صفحه کلاژ، کاری از من حمید سرتیتر تو پرانتز رضا آزادی در خدمتتون هستم. برنامه فکاهی، سیاسی، علمی، اقتصادی، ورزشی، مذهبی، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، هر هفته در فضای مجازی از فیسبوک هم گرفته تا کانال تلگرامی و البته هر هفته از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش خواهد شد. سلام خدمت شما عزیزان صفحه کلاجی. این صفحه کلاج شماره 40 که با هم هستیم و میریم داشته باشیم یک صفحه کلاج توپ، چون چلچلیمون شده. 40 صفحه کلاج را با هم دیگه میشنویم.
آخه چرا فرق میکنه حال دلم پیش تو؟ بمون و دیوونگی نکن جون من، جایی نرا. انگاری یه گل نمک داری رو گونه هات، میگردم دور خودتو همه دیوونگی ها. پر پر زدم برات، جونم هم میدم برات، هرچی که دارم و یه جا میریزم به پا. تون تون میام با هات هر جای دنیا که باشه.
صفحه کلاج است و از شیر مرغ و جون آدمیزاد، از مقام معظم رهبری که گیر داد در 40 سال اجازه نیست با اسرائیلیا کشتی بگیرید، تا بیشوری وزیر بهداشت، تا امام جمعه، صحبت های امام جمعه ها تو سازمان ملل چه اتفاق افتاد، نکیر هفته، روانیزاده هفته، داستان هفته، آنتیک هفته، اصلا همه چی هفته به هفته. این صفحه کلاج شماره 40 و شروع میکنیم برنامه خوب و وزین صفحه کلاج.
قهرمانی، اینم بگم من اینجا که گاهی قهرمانی با نرفتن به میدانه. ببینید اینی که جنجال میکنن که چرا شما با رژیم صهیونیستی مسابقه نمیدید، چرا با او کشتی نمیگیرید، چرا چه نمیکنید، اینا به خاطر این است که جمهوری اسلامی رو و ملت ایران رو از راه محکم و مستقیمی که از اول انقلاب حرکت کرده منحرف کنن. ما از اول انقلاب دو تا رژیم رو گفتیم ما اینا رو قبول نداریم، نه اینکه رابطه نداریم، اصلا قبول نداریم. یکی رژیم صهیونیستی بود، یکی هم رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی بود. ما با این مسابقه نمیدیم، ما با این مسابقه، این قهرمانیه. اینی که قهرمان ما حاضر نشه بره با این، پهلوان ما حاضر نشه بره با این کشتی بگیره یا مسابقه بده یا هر مسابقه دیگری، این قهرمانیه.
بله توجه کردید دیگه، من هیچ دیگه تحلیل نمی کنم، تفسیر نمی کنم. افکار اینا، ایدولوژی اینا اینه که از روز اول بستن که ما قرار نیست با اینا مسابقه بدیم و برای اون اصلا مهم نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد. فقط خواستم بگم که فدراسیون جهانی کشتی و کمیته ملی کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده که اگر ایران در برابر کشتیگیری ورزشکاری از اسرائیل حاضر نشه، احتمال اینکه اون مسابقات کلاً حذف می‌کنن که هیچی، احتمال اینکه ایران از مسابقات المپیک 2020 هم محروم کنن بسیار زیاده. برای اینا اصلاً مهم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. خب بیفته گور پدرش، چه اتفاقی می‌خواد بیفته. ما اصل اینه که اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسیم و گفتم که اگر اینا به اسرائیل به رسمیت بشناسن و این اتفاق بیفته، مطمئناً جمهوری اسلامی دیگه وجود نخواهد داشت، چیزی به نام جمهوری اسلامی ما دیگه نداریم. چون حکومتشون روی این پایه بر اساس روی این پایه ساخته و این مسئله استوار هستش و با به رسمیت شناختن اسرائیل و کشتی گرفتن یا ورزش کردن با اسرائیل این بالاخره اون پل اون چیزی که میخواد فرو میریزه. حالا دوست عزیزی دارم به نام محمود رضا گران که مصاحبه ای کرده با فکر کنم بی بی سی که من گزیده هایی ازش میذارم براتون که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه اتفاقی میفته اگر ما ورزشکارای با اسرائیلیا کشتی نگیریم و همونجوری که میدونید در مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان جهان به خیر گذشت به اسرائیل کشتی نگرفتیم، یعنی نخوردیم به هم دیگه، ولی اگر در به قول معروف در وزن 86 کیلوگرم که گل سرسبد کشتی ایران حسن یزدانی هستش که قهرمان المپیک قهرمان جهان هستش، اگر این عجوبه در دور اول دوم یا هر چی به اسرائیل بخوره و کشتی نگیره، مطمئنن هم ورزش ایران ضرر خواهد کرد، هم خودش ضرر خواهد کرد و اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد با هم میشنویم. گزیده هایی از مصاحبه دوست عزیزم محمود رضا گران، کشتی شناس، کشتی نویس و کارشناس کشتی.
محمود رضا گران، کارشناس کشتی از سنت نیکولاس بلژیک با ماست. آقای گران، فکر میکنید با این حرف های آقای خامنه ای عملا حجت تمام شده یا اینکه باز هم شاهد نامنگاری مسئولان ورزشی برای تغییر این سیاست خواهیم بود؟
درود بر شما. من فکر میکنم آقای خامنه ای فراموش کردند که گویا در عرصه های دیگری در زمان های دیگری هم ایشون چنین اظهاراتی رو بعضا مطرح کردند، اما بعدا ناچار شدن از اینکه از حرفای خودشون عقب نشینی بکنن، کما اینکه 20 سال پیش هم ایشون در یک بحث فرهنگی من فکر میکنم در رابطه با ماهواره ها هم از استدلالی استفاده میکردند مشابه همین و فکر میکردن که خب حالا 5 سال دیگه تکنولوژی ماهواره‌ای پیشرفت میکنه، برابری ما بیایم مقابله بکنیم و این استدلال رو نپذیریم که خب تا 5 سال آینده تکنولوژی پیشرفت میکنه، برابری ما امروز مبارزه بکنیم با دشمنی که اومده پشت خاکریزمون، شاید به پیروزی رسیدیم. خب منطق شاید به پیروزی رسیدیم رو در 20 سال گذشته در جاهای دیگه هم دیدیم کاربرد نداره. واقعیت اینه که این بحث رودررو شدن ورزشکاران ایران با رقبای اسرائیلی اساساً از کنترل فدراسیون جهانی کشتی خارج شده. این مسئله است که IOC کمیته بین‌المللی المپیک مستقیماً اون رو پیگیری میکنه و هیچ چیزی جز محرومیت و تعلیق ورزش ایران در کلیه بازی‌های المپیک، فوتبال، جام جهانی و سایر رشته‌ها برای کشتی ما تبعاتی جزئی نخواهد داشت برای ورزش ما. من فکر میکنم همچنان باید کسانی که اوغلای اون قوم هستن مشابه اون چیزی که آقای خامنه‌ای در رابطه با بحث هسته‌ای انجام دادن و با یک نرمش قهرمانانه 12 سال اون حرفا رو پس گرفتم، فکر میکنم همچنان باید این تلاش رو ادامه داشته باشه.
انتقادی که عده‌ای مطرح میکنند اینه که ایران اگر که بر اساس ایدئولوژیش و باورهاش با موجودیت اسرائیل مسئله داره، چرا به دنبال مصدومیت و بهانه برای بازی نکردن میگرده و علنا اعلام نمیکنه که ما به این دلیل به دلیل ضدیتمون با اسرائیل که حاضر نیستیم رقابت انجام بدیم؟ فکر میکنید که حرفای امروز آیت الله خامنه‌ای ممکنه که منجر بشه که این رفتار هم تغییر بکنه و علناً موضع‌گیری بکنن ورزشکارای ایرانی؟
شوربختانه بعد از اتفاقی که برای علیرضا کریمی افتاد که منجر به محرومیت علیرضا کریمی هم شد، یادمون نره محرومیت 6 ماهه علیرضا کریمی کمترین محرومیتی بود که میتونست شامل حال او بشه و در واقع فدراسیون کشتی ایران تمام کارت‌های اعتباری خودش رو سوزوند تا منجر به محرومیت بیشتر نشه. اما مسئله بر سر اینه که روش تمارز کردن، روش مسابقه ندادن، من حتی آمار دارم، اطلاع دارم، آپاندیس سالم ورزشکار رو رفتن در آوردن که بگن این مصدومه، اینها دیگه جوابگو نیست. یعنی شیوهی که تا به حال پشت سر گذاشته شده پاسخگو نیست. ضمن این که یک تعارضی هم من در گفته های آقای خامنه‌ای میبینم. ایشون میگن چون ما از اول انقلاب مردم ایران دارن راه راست میرن، نباید در برابر استکبار جهانی کوتاه بیان. خب اوغلایی که دور و بر آقای خامنه‌ای هستید، مگر غیر از اینه که جمهوری اسلامی سال 2012 در اجلاسی که بعد از سخنرانی آقای محمود عباس در ملل متحد انجام شد، در اون رأی گیری منجر به رسمیت شناختن دو دولت فلسطین و اسرائیل، دولت امریکا رأی منفی داد، دولت اسرائیل هم به طریق اولا رأی منفی داد، اما رأی مثبت داد جمهوری اسلامی، یعنی به رسمیت شناخته دو دولت فلسطین، اسرائیل و اورشلیم غربی و شرقی رو. حالا چطور وقتی موضوع به ورزشکار میرسه، به گمان من جز عوام فریبی، جز فریب دادن یک تعداد افراد ناآگاه ایدئولوژیک با وابسته به جمهوری اسلامی، چیز دیگه ای من در این مسئله نمیبینم.
متشکرم از شما محمود رضا گران، کارشناس کشتی.
بله خدا به خیر بگذره و امیدوارم که این مسئله واقعا به خیر بگذره، چون اگر که اتفاق بیفته مطمئنن یک نسل جدیدی از ورزشکارهای ایرانی، یک نسل جدید، یک نسلی از ورزش ایران نابود خواهد شد. بی برو برگرد شوخی هم نداریم، مثلا شوخی بردار نیست. و گفتم که شاید اینا مسئله داخلی باشه، شاید اینا خوراک داخلی باشه که خامنه ای گفت، شاید روی دوشک یا روی تاتمی یا روی میدان مسابقه چیزی دیگه باشه، ولی این چیزی که من از خامنه ای تا الان گرفتم، یک آدم بسیار بیشعور بلا نسبت جمع، بسیار احمق و کودن هستش که اینا همون دونکی شدوار دارن میرن جلو تا ببینیم مملکت رو به بیچارگی و به بدبختی برسونن که تا الان رسوندن. بریم سراغ خبر بعدی که دلار افسار گسیخته و شروع کرده همینجوری میره بالا و بالا و بالاتر و معلوم نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد. دو سه هفته پیش صحبت این بود که پمپرز و نوار بهداشتی کمیاب شده، از هفته پیش صحبت شد سر رب گوجه فرنگی و خود گوجه فرنگی نایاب شده. و اینکه بریم یه طنز دیگه گوش کنیم، بد نیستش، در رابطه با گوجه فرنگی.
دنیا در حال پیشرفت، اون وقت ما
آقا گوجه میگن نیست شد،
چند ماه بعد،
نگران نباشید گوجه بانک مرکزی ثبت نام میکنه آخر این ماه،
بازم چند ماه بعد،
آخرین خبر یه نفر رفته همه گوجه رو ثبت نام کرده به هیچی نرسیده،
بازم چند ماه بعد،
آقای گوجه رو دستگیر کردن، اصلا نگران نباشید گوجه ها برمیگرده به خزانه،
اواخر سال
بانک ها از مردم خواهش کردن گوجه هاتونو بیارین بدین جاش یه دونه برگه اوراق میدن، با اون برگه اوراق میتونید وام بگیرید
ان شاء الله سال بعد.
آقا دیگه تصویب کردن دو تا گوجه بیشتر دست کسی باشه یا بخواد دو تا گوجه بیشتر از مرز خارج کنه، میگیرن میذارن زندان، سیب زمینی که اصلا نمیتونی ببری بیرون.
نمیدونم چند وقت بعد
دو تا گونی گوجه رو برداشته رب کرده پسر احمد، رب رو جاساز کرده تو پالتو و بارونیش، خواسته از مرز خارج کنه، گرفتنش، دیگه هیچ کس هم هیچ کاری براش نمیتونه، هی میگم با رب بازی نکن، هی میگم با گوجه بازی نکن، گوش نمیدی.
بله اینم طنز بسیار تلخی بود که ارجنگ امیرفضلی آخرین طنزش بود که اجرا کرد و مطمئناً در دو سه روز آینده به غلط خوردن میندازنش، چون جمهوری اسلامی همیشه همچین کارهایی میکنه. البته ما با مشکلاتمون مردمان خیلی عجیبی هستیم، با مشکلاتمون طنز درست میکنیم و بهش میخندیم، جوک درست میکنیم بهش میخندیم، ولی واقعاً یواش یواش داره مملکت ما خیلی وحشتناک میشه. ما تو اون مملکت نیستیم ولی از دور که نگاه میکنیم واقعاً وحشتناکه و خیلی خطرناک داره میشه. و این مسئله دلار شوخی بردار نیست، الان که با شما صحبت میکنم 19000 خورده ایه، حالا خورده ای شد تا آخر برنامه تا روندش کنم بگم 19500 تومان شد، یورو 22000 تومان شد و خیلی راحت گفته میشه. و شما میدونید که در مملکت ما پشگل هم میخوان چپ و راست کنن، میگن با یورو حساب کتاب میکنن، ولی این ارزش ملی پول ماست که داره سقوط میکنه و پایین و پایین و پایین تر داره میفته. و از 13 آبان هم که تحریم‌های جدید انجام خواهد شد، دیگه تخمین زدن کارشناسان اقتصادی که یورو به 50000 تومان و دلار به 40000 تومان خواهد رسید. امیدوارم این اتفاق نیفته و واقعا به قول دوست عزیز محمود گران اوغلا بشینم و فکری کنم برای این مملکت، که بالاخره یک نرمش قهرمانانه که چرس کنم، یک نرمش در حد المپیک، قهرمانی المپیک لازمه که این مملکت کنفرانس یکون بشه و عوض بشه کلا سیستمش. بریم سراغ خبرهای بعدی. وزیر بهداشت، ما توی مملکت ما از همه با شعورتر و با تربیتتر و با سوادتر اون همیشه من گفتیم وزیر بهداشت، وزیر بهداشت، وزیر بهداشت، جراح چشمه، ایشون خیلی آدم خوبیه، ولی ببینید که چه اتفاقی به وجود آمد. بشنویم ما هم دیگه، برمیگردیم در آتش صحبت خواهیم کرد.
من الان صبح بعد از دیگه برم بنشینم باور کنی 60000 تومان بدم برم 60000 تومان بدم
برای فیزیوتراپی
آقای فهم خودت فیزیوتراپی کن دیگه
من بلد نیستم
کاری نیست سطح مالی دیگه فقط
بکنیم چهل سال تهران بودم 40 سال تهران بودم حالا اومدم بجستان 20 ساله
اگه تهران بودی که اینا رو بلدی دیگه قشنگ
حالا ما شاکر موبایی بودیم
باور میکنید این وزیر بهداشته داره میگه به خدا فیزیوتراپی چه کار میکنه پاتا میماله بمال در صورت مملکت ما در فرهنگ ما در ادبیات ما مالیدن یک کلمه زشت به کار یعنی برای کلمه زشت به کار برده میشه نمیشه بگی بمال همیشه از واژه فرنگیش به نام ماساژ استفاده میکنه اگه بخوایم تو این مسائل فیزیوتراپی و این صحبت های درد و اینا میخوام مالیدن برای جای دیگه است برای کار دیگه است از برای که جمهوری اسلامی خوب یاده بسیاری از مردم داده تو این قضیه خیلی راحت اومد این بند خدا را به مسخره کشوند و چی میشه آقا بمال دیگه بده پاتو برات بمالن بعد اینکه دید خیلی سنبه پرزور و خیلی اطلاع فشار بهش آمده تو توییتر تو فضای مجازی خیلی شلوغ شده اینا ایشون اومد گفت چیه شما میگید فارسی رو پاس بدیم خب منم فارسی رو پاس داشتم دیگه به جای کلمه ماساژ از مالیدن استفاده کردم چیزی نیستش دیگه مالیدن یه کلمه خوب ادبی در ادبیات فارسیه آخه مشکل ما این نیست این تازه باسواده شونه یه دونه دیگه بود فکر کنم صفحه کلاج 1 و 2 بود که شروع کردیم وزیر کشاورزی یه چیزی در رابطه با کشاورزی و برنج و اینا گفت که برو سبوس بخور اونم گوش بدیم بد نیستش یادآور بشیم که این وزیرای مملکتمونه وزیر وزرای مملکتمون که چقدر باسوادن حالا دیگه داشته باشید بی سواداشون دارن مملکت رو دارن به یغما میبرن دیگه به همین راحتی گندهشون یادتون نبود که با اقتصاد مال خره نفت دیگه نفتی در میاریم چرتکه میندازیم انقدر مال مملکت انقدر میدیم به گداگودا تمام میشه میری پیکارش دیگه ما کاری به مردم نداریم کاری به جهان نداریم دیگه مثل الان که ایران منزوی و منزوی تر شده این تیکه کشاورزی هم گوش بدین وزیر کشاورزی ها بعد بریم سراغ خبرهای دیگه
چرا قیمت باید پای پول داشته باشه چرا سری روزی باید داشته باشه یه لحظه عجب دیگه لحظه عجب از دهن خود بزنید های خواهش به جواب بده چرا قیمت میاد پایین تو چه بر آقای عزیز که خدا شاهد شما فرمودید 23 فرمودید کشاورزان دارن نباشه
میره بالا
آقا
دقت کردید این همون روزا سرسدای زیادی به پا کرد و از بین گفتن که سبوس برای علوفه حیوانات به اونا میدن بخوری اینا و ایشون خیلی راحتی خندید ایشالله درست بشه ایشالله گربه است ایشالله ماشالله و ایشالله ماشاللهی که زیر یک سال از دیماه 96 تا الان دلاری که 3300 تومان بوده الان شده 19000 و چقدر؟ بله 19450 تومان از این چند دقیقه که باهاتون صحبت کردن 200 تومان رفت روی دلار. میریم سراغ آقای صحبت دلار شد آقای کیروش که دیوانه کرده مردم ها و یک شالاتانی مثل شالاتانای جمهوری اسلامی وارد مملکت ما شده و حسابی داره میچاپه و هیچ عین خیالش هم نیست میرم نمیرم همین الان رفتم با کولومبیا صحبت کردم با مکزیک صحبت کردم قرارداد دارم امضا میکنم نشد بذار بیام بذار نشه یعنی اعصاب همه رو خرد کرده و 7 ساله داره به راحتی داره میلیاردها تومن یا میلیون ها دلار و یورو پول گرفت و فقط حالا براتون بگم سرتون سود بکشه کیروش ساعتی 3,300,000 تومن ایشون پول میگه قرارداد کیروش تمدید شد تا آخر جام ملت آسیا خبری که این هفته رسانه ای شد اما انگار مدت هاست امضا شده یعنی مردم بیخبر باید باشن فارغ از هزینه های جانبی کیروش نظیر هزینه 42 میلیون تومنی گوش کنید برای لامینت دندانهاش در کلینیکی واقع در فرمانیه این مربی با دستمزد 850,000 یورویی با فدراسیون فوتبال به توافق رسیده تا در جام ملت‌ها روی نیمکت تیم ملی بچینه. دولت به فدراسیون فوتبال ارز دولتی نمیده. این یعنی تاج و دار و دستش باید در صرافی ها بگردن و یورو تهیه کنن. یورو اون روزی که قرار داده شد 17000 تومان بوده که به گفته خودشون که خب مدت‌ها پیش امضا شده بوده، الان 22500 تومانه. از تبدیل قرارداد کیروش از یورو به تومان، یعنی از 17000 تومان یک نشسته حساب کرده، عدد 14 میلیارد و 400 میلیون تومان به دست میاد که اونو به 6 ماه تقسیم کرده شده به عدد 2 میلیارد و 400 میرسیم. یعنی ماهی 2 میلیارد و 400 میلیون تومان آقای کیروش پول میگیره. ماهی 2 میلیارد و 400 میلیون تومان پول میگیره. تو این 6 ماه قراردادش 14 میلیارد بوده. این عدد تقسیم بر 30 روز میشه که میشه 80 میلیون. یعنی روزی 80 میلیون آقای کیروش پول میگیره. با تقسیم 80 24 ساعت میشه روزی ساعتی 3 میلیون و 300 میلیون تومان ایشون پول میگیره. برای هر ساعتی که در ایران نیست ایشون 3 میلیون و 300 هزار تومان پول میگیره، نه که تو ایران هستش. و ایشون در ایران الان تشریف ندارن و در بازی در پیت استقلال و پرسپولیس که دربی خجالت زده کردن دستیارانش بودن که اونا وسط نیمه بلند شدن رفتن. این از مملکت ما که دیگه داشته باشید دیگه چه اتفاقاتی داره توش میفته. بله، خبرها زیاده و چهلومین برنامه صفحه کلاج و یک برنامه اسپشیال و اینکه بریم سریع خبرها را پی بگیریم که تتلو قیابی محاکمه می شود. سخنگوی قوه قضاییه صحبت‌های او عنوان مجرمانه داشته و دادستان برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد. به صورت قیابی محاکمه می شود که ورش محاکمه شد و به 2 سال حبس محکوم شد دلیل توهین به مقدسات از این صحبت ها. و تتلو دوره آمد یک ویدیو گذاشت و یک پست گذاشت که هوتوتو از این عدو اصولا در نهایت زمانی که من احتیاجید خوب از من استفاده کردید، حالا دیگه به جای رسید که حالا من محکوم میکنید. چون من میدونم که اگه پامو تو ایران بذارم حکمم اعدام، زیاد جیغ و داد نکنید و من بر نمیگردم. در صورت یه تیکه دیگه هم قبل از که ببینیم روانی زاده هفته هم ببینیم آقای علم الهدا خیلی حیفه که نگیم ازش که گفته ایران تنها کشوری است که زیر سایه حجت خدا مدیریت شده. ما تنها ملتی هستیم که خودش برای خود تصمیم میگیره، حتی در کشور مقتدری مثل آمریکا هم اینگونه نیست. یعنی آمریکا کشورهای دیگه که مردم بر مردم حکومت میکنن اصلا اینجوری نیست. ما فقط تنها کشوری که خودمون بر خودمون حکومت میکنیم. یعنی راست میگه دیگه، خامنه ای بر یک مش گوساله مثل علم الهدا حکومت میکنه و این احمق ها هم بر مردم حکومت میکنن. باید اینجوری فقط باید بگیم دیگه. بریم روانی زاده هفته رو گوش کنیم، بعد دیگه قرار شده که من دیگه روانی زاده رو تفسیر نکنم، فقط حرص به خودم بگم بابا اینا دیگه کی هستن. دکتر روانی زاده رو با هم گوش میکنیم.
کره گفتن که این کره هایی که گفتن از فاضلاب تهیه میشود، مراد از فاضلاب چیست؟ البته اینو من اولین بار از یکی از آقایون شنیدم که رفتم دنبالش دیدم راست میگه. نویسنده یک کتابی بود آیت الله، حالا خصوصی نامش هم بهتون میگم. اونجا خوندم، رفتم پیگیری کردم، درست. اولین آقایونی که میگن کره یه گیاهی فلان، بیان ثابت کنن کدوم گیاهه. ما بگیم فاضلاب نیست، بنویسن رو کره هاشون، بنویسن که مثلا این گیاه، این 10 تا گیاه رو ما کرهشو گرفتیم دادیم به بازار. اصلا گیاه کره داره؟ مثلا شما اگر از زیتون، مثلا درخت زیتون روغنی تهیه کنید، میشه کره زیتون؟ میشه روغن دیگه. کره اون دفعه هم عرض کردم خدمتون، وقتی ما تو فرهنگمون میگیم بهت نشون میدم یه من ماست چقدر کره داره، یعنی از ماست کره میگیرن. این معنای کره. وقتی شما بری بازیافت فاضلاب شهری رو چربیشو بگیری اسمشو بذاری کره، این دو حال بیشتر نیست، یا خودت مسخره کردی یا دیگران رو به مسخره گرفتی.
توجه کردید؟ یا خودت مسخره کردی یا خودت مسخره گرفتی. بعد من تا دیروز میشنیدم که میگفتن از آب کره میگیره نه از ماست کره گرفته. والا نمیدونم، اما فاضلاب، از فاضلاب روغنشو میگیرن کره میکنن. اصلا با این فکر کنم هیچ دیگه هیچ فکری نمیتونم بکنم. فقط ولش کن بریم سراغ برنامه اون، بریم سراغ خبرام که خبره خیلی زیاده. همین که گفتم داربی هفته هم تموم شد، حالا کاری بود ندارم که بازی چقدر مسخره بود و اعصاب خرد کن بود و گفتن مساوی کنید، نه مساوی نکنید، از این حرفا چرت و پرتی که میشه شایع هست اونا رو من کار ندارم. 500 تا دوربین کار گذاشتن در ورزشگاه آزادی که چی؟ که دخترایی که میان مبدل به لباس پسرونه میان داخل اونا رو بگیرن. ببینید به این میگن اقتدار نظام، اقتدار امنیت ملی اینه. ولی همون روز بعد از بازی جلوی درب اون گیت های استادیوم وام میستادن و خفتگیری میکردن و حدود 130-140 تا موبایل رو دزدیدن. یعنی بچه هایی که داشتن برمیگشتن به خونه هاشون 5-6 نفر ریختن سرشون، لختشون کردن و ردشون کردن رفتن. اینا احتمالاً با لباس معمولی که نبودن دیگه، تو نمیتونی با لباس معمولی طرف خفت کنی. در صورت این اتفاقی که افتاده در ورزشگاهی که 500 تا دوربین کار گذاشتن که دخترها را جلوشون رو بگیرن که با لباس پسرانه وارد استادیوم نشن. خیلی باحاله. بریم و برگردیم که بریم سراغ دارغوزآباد و ترغوزآباد و این صحبت ها که یه مدار سرسده پا کرد رئیس جمهور اسرائیل یا نخست وزیر، نه رئیس جمهور باید بشه بگم، یا نخست وزیر اسرائیل در صورت حکی هست نتانیاهو، و اونجا در رابطه این دارغوزآباد اینا با تون صحبت خواهیم کرد. خیلی سریع 1-2-3
چشمامو باز کردم دیدم که پاییز، دیدم هنوز قصه سرد و غم‌انگیزه. چشمامو وا کردم دیدم هوا سرده، دستام تب داره پاهام یخ کرده. میلرزم و تنها تقدیر من اینه، یک دونه هیزم نیست اینجا تو شومینه. هی با خودم میگم گم کردی روزاتو، از شاخه افتادی لعنت به من با تو، لعنت به من با تو، لعنت به من. زد و کوچه حال و هواش بد شد، بولوار بارونی از تو چشم رد شد. لعنت به این پاییز، لعنت به این سردی، اصلا چرا چشماتو باز کردی؟ چشماتو باز کردی؟ چشمامو باز کردم دیدم که پاییزه.
شهاب مظفری، آهنگ بسیار زیبای پاییز که به مناسبت شروع فصل پاییز من قرار بود هفته پیش بذارم، که خب یک آهنگ زیباتر بود که یعنی اونجا گذاشتم، هفته پیش گذاشتم و اینو گذاشتم برای برنامه 40 صفحه کلاس تقدیم شما دوستان عزیزم. فقط بگم که درود به شرفتون، درود به شرف شما بانوان ایرانی. من فقط همین بعد این برنامه، بعد از این تیکه نکیر هفته همیشه درود میفرستم، ولی این سری درود میفرستم اون پسری که بلند شد، آقایی که بلند شد و حمایت کرد از این خانم. من فقط جریان خیلی کوتاه بگم که در یک مترو هستش و یک آخوند گیر میده به یک پسری که چرا این ور نگاه میکنی، چرا اون ور نگاه نمیکنی، قسمت خانما رو نگاه میکنی. میگه به توش مربوطه، یک دختر خانمی بدون روسری نشسته، بعد از اون ور یک از این چادر شاخشولیا گیر میده، میگه شما بی غیرتی تو چیزی که شما شنیدید. و واقعا از این ورم پسر بلند میشه میگه که شما دزدید، ما داریم مالیات میدیم، پدرمون درآمده و شما این خیالتون نیست، فقط مملکت دارید میچاپید و به اسم حجاب و اینا هیچ کاری به دیگران ندارید. واقعا درود به شرفتون، به خاطر اینکه پشت این خانم هم یک آقا درآمد و مطمئنا یواش یواش این اتفاق خواهد افتاد و اون انقلابی که باید صورت بگیره، اون به پاخواستنی که باید صورت بگیره حتما صورت خواهد گرفت. میریم یواش یواش قبل از اینکه بریم سراغ داستان هفته و عبید زاکانی هفته، هشتگ هفته هم بهتون بگم که هشتگ هفته این هفته به خاطر مسئله سازمان ملل بود که هشتگ انگلیسی آمده بود، ایرانیان وانت ایرانیان چینج رژیم، یعنی چیزی بود که ایرانی ها میخواهند رژیمشون چینج کنند، یعنی چیزی معنی میداد که 800 هزار کلیک خود 800 هزار ریتویت شده بود چیزی که میگن و این واقعا رکورد شکسته بود. و به هشتگ هفته در صورت من انتخابش کردم و خیلی خوبه توییتر، خیلی جالبه که وقتی یک هشتگی ترند میشه سریع ریتویت میشه و خوب جواب میده. در عرض 3-4 روزی که در سازمان ملل خیلی شلوغ پلوغ بود، حدود 800 هزار نفر این هشتگ ها که انگلیسی هم بود ریتویت کرده بودن. بریم سراغ عبید زاکانی هفته، ای هفته به هفته بریم عبید زاکانی را ببینیم چی برامون عبید زاکانی داره. واعظی بر سر منبر می گفت هرگاه بنده ای مست میرد، مست دفن شود و مست سر از گور برآورد. خراسانی در پای منبر بود، گفت و خدا آن شرابی است که یک شیشه آن به 100 دینار می‌ارزد. و بریم سراغ داستان هفته. ایرج پزشکزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده معروف، سالها قبل نوشته بود: من در کلاس سوم دبستان که درس می‌خواندم، بچه بسیار درس‌خوان و ترتمیز و منظمی بودم. یک روز مدیر مدرسه من و 3-4 دانش آموز دیگر که مثل من شیک و ترتمیز بودن را صدا کرد، پرونده من را زیر بغلمان گذاشت و از مدرسه اخراجمون کرد. شب گریه کنان جریان را به پدرم گفتم. فردا صبح پدرم دستم را گرفت و به مدرسه برد و با عصبانیت از مدیر مدرسه علت اخراج مرا پرسید. مدیر گفت: چون بچه های این مدرسه همه بیماری کچلی مبتلا هستند، از مرکز دستور دادن برای اینکه بچه های سالم مبتلا به کچلی نشوند، هرچه بچه کچل در مدرسه هست اخراج کنید. پدرم به مدیر گفت: اما پسر من که کچل نیست. مدیر مدرسه گفت: بله، منم میدانم پسر شما کچل نیست، اما اگر قرار بود که کچل ها را از مدرسه اخراج کنیم، باید در مدرسه را میبستیم. این بود که 4-5 بچه‌ای که کچل نبودن را اخراج کردیم تا مدرسه تعطیل نشود. حالا حکایت مبارزه با فساد در مملکت هم مثل حکایت آقای پزشکزاد است. حالا که نمیشود دوزها را اخراج کرد، پیشنهاد میکنم همین تعداد معدود افراد سالم و غیر دوز را از مملکت اخراج کنید تا هم مملکت یک دست شود، هم بلکه تعطیل نشود. به پایان برنامه 40 صفحه کلاژ رسیدیم و بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو دنبال کردید. و این برنامه از 2 رادیو پخش میشه، از رادیو وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد، که سپاسگزارم از جناب اوهدی که این وقت رو به من میدن و این برنامه رو پخش میکنن، و از رادیو تکتون که یک رادیو موزیکه که اونجا میتونید اپش رو دانلود کنید و در موبایلاتون نصب کنید و میتونید رادیو رو راحت گوش کنید. موزیکای خیلی زیبایی داره و این برنامه هم 3-4 بار در طول هفته مثل رادیو فرهنگ پخش میشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برنامه فکر کنم طولانی شد، ولی در صورت برنامه 40 دیگه 40 گرفته بود، در صورت بر من ببخشید و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
آقای حمید سرتیل، رضا آزادی، خسته نباشید میگم برای برنامه امروز و سپاسگزارم از
خواهش منم. جناب اوهدی، خیلی ممنون که گوش دادید و از این برنامه با امید خدا امیدوارم که لذت کافی را دوستان برده باشن و اینکه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سراپا گوش هستن از آهنگ بسیار زیبایی که آخر هر برنامه میذارید. سپاس.
بله، خواهش من. آقای آزادی، این هفته برنامه من تلاش میکنم صدای بانوان ببیجه اینهایی که میدرخشن اکنون و جوان و نوجوان و جویای نام هستن، ترانیست به نام کار عشق.
سهل و بیابون گذاشتنه.
بله، بالاخره سر در لیلی و مجنون شدنه، حالت مجنون شدنه، اما کار عشق بسیار زیبا، صدای لطیف و دلنشینی خانم راما خواندن که میشنویم و هفته آینده با در برنامه 41 باز هم در کنارتون خواهیم بود.
پیروز خدا یار و نگهدارتون باشه جناب اوهدی.
پیروز باشه شما هم، تا شما دیگر.
همه جا اسم تومه، حس تومه، قلبم و بردش. اگه میتونی بیا این عشقا از دلم بگیرش، ثابت میکنم دیوونگیمو، تو نیومده شدی زندگیمو. دست من نیست که میخوام باشه حواست، من میخوام عطر خودم باشه عزیزم دو لباست. سر من تو دلم را نمیدم دوست داره دلم با تو کار داره دلم تو نمیدونی خودت بد گرفت حالا دلم بد گرفت حالا